السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جنازه شادی اربع تجربه شهدا روی حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. بحثی که در نوبت قبل شروع کردیم این آیات سوره مبارکه فتح بود. محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. عنصر مؤمن مجاهد که با مؤمن قاعد به اصطلاح قرآن تفاوت حاصل شد، این نکته قابل تذکره. باز تذکر میدیم که مؤمن قاعد و مؤمن نشسته مؤمن بدی نیست. خود آیات قرآن دارد که و کلن وعد الله الحسن، دوتاش رو خدا وعده حسن میده. منتهای مراتب به هر جهت و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. خدا در آیات سوره مبارکه توبه، در اون آیات معروف سوره مبارکه توبه، وقتی که میگه ما مال و جان رو از مؤمنین میخریم، میگه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله. یاد که ما مال و جان رو از مؤمن می‌خریم. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، مال و جان رو ازش می‌خریم، بعد به رسم امانت مال و جان رو در اختیار او می‌گذاریم. او فقط حق داره یه کار بکنه با مال و جانش. نه، اگه واقعا تا پای معامله مال و جان با خدا رفت، یه کار بیشتر حق نداره بکنه با مال و جانش. اونم همین یقاتلون فی سبیل الله، همین فقط میتونه با این مال و جانش یه کار بکنه، اونم پیکار بکنه. این یک سبک زندگی دیگری رو میاره، سبک مجاهدانه از زندگی. من یه سوال مطرح بکنم. این سوال رو ببینید وضعیت جواب دادن به این سوال چجوریه. عرض به خدمتتون که جالبه که هر موقع که دین می اومده، دین مورد پسند جوانها بوده نه پیرمرده. خود پیغمبر می فرمایند که من وقتی که مبعوث شدم خالفن شبان و خالفن شیوخ، با من جوانها پیمان می‌بستند ولی پیرمردا مخالفت می‌کردند. این نکتهش تو چیه؟ حتی تو قرآن دارد که وقتی از زمان حضرت نوح می‌خواستند بگن که شما خلاصه چرا این دین شما اینجوریه، می‌گفتند چرا این مدلیه که هم اراذلنا بادی الرأی، کسایی که طبقات دون اجتماعی هستن اولا، بعدش هم بادی الرأی هستن. بادی الرأی اصطلاحش تقریبا یعنی جوون، یعنی کسایی که به سرعت به جنبندی و رأی و اینا میرسن. چرا اینجوریه؟ چرا دین در ذاتش جوون پسند بوده همیشه ولی امروزه دین اینجوری نیست؟ امروزه جوون جذب نمی کنه یا کمتر جوون جذب می کنه با تمام معارفش. بیشتر شما نگاه میکنید تو مساجد و اینا میرید، میبینید که کمتر جوون میبینه آدم، بیشتر تیپای غیر جوون دیده میشه. ببینید دین اگر از اون روحیه مجاهدانش تخلیه بشه اتفاقا خیلی جوون جذب نمیکنه. این جهاد، این روحیه‌ای که طرف بخواد خودش رو در حقیقت به عبارت حالا ما چیزش بکنیم، سادهش بکنیم، میخواد بتره کنه. حالا این تصور نفر منظور داعشی هست. اون روحیه‌ای که طرف در حقیقت میخواد خیلی با شور و حرارت برخورد بکنه، میبینید ما یک دینی ارائه دادیم، این دین خیلی مثلا با یک سری آداب بیشتر همراهه، که مثلا نماز تو اینجوری بخون، نماز تو اینجوری بخون، خیلی بیشتر آداب داره تا اینکه یک روحیه‌ای توش وجود داشته باشه که طرف میخواد مثلا خیلی تغییرات ایجاد بکنه. این خیلی تغییرات مال روحیه یه جوونی، این معمولا آدم از سنین جوونی که فاصله میگیره در ایجاد تغییرات یه مقداری آرامتر میشه. عنصر جهاد رو و مجاهد زندگی کردن رو اگر تو دین حذف بکنید، خیلی دین شست رفته خلاصه غیر جذابی در میاد. این نکته مهمیه، باید به این دقت داشته باشیم. دینمون هم بذاریم همین اینجوری با همین این روحیه همراه باشه. خب آیه رو که داشتیم میخوندیم یادمون نره که در آیه داشت که اشداء علی الکفار، من این نکته هم تذکر بدم، این اشداء علی الکفار با اون توضیحاتی که دادم که منظور اشداء یعنی چی، کفارش یعنی چی جلسه قبل، در انتهای این آیه هم اینو داره، لیغیظ بهم الکفار. حرکت مؤمن، حرکت مؤمن مجاهد یک جوریست، به سمتیست که حتما کفار رو از دست خودش ناراحت میکنه. باید اینجوری باشه. ولی نسبت به خودش چی؟ نسبت به خود درون اسلام چی؟ اینا رحما و بلیم بسیار با رحم باید برخورد بکنه. اشتباه نشه، ببینید ما براءت از مشرکین داریم ولی براءت از مسلمین نداریم، نه اشتباه نشه. ماها دیگه خودمون مسلمان ها قرار نیست از همدیگه هم براءت بجوییم. خیلی وقتا ماها میبینید که برخوردی رو با خودمون میکنیم، حتی برخوردی رو با اهل تسنن میکنیم، این برخورد با کفار نمیکنیم، این درست نیست. اگر کسی وحدت امت اسلامی رو از بین ببره، ناخواسته، خواسته یا ناخواسته، داره آبی با آسیاب دشمن میده، با آسیاب کفار. اینا حواسمون جمع باشه، ما اگر شیعه ایم، علوی هستیم، بالاخره شیعه ایم، اهل بیتی هستیم، حواسمون جمع باشه دشمن کسی دیگه است. دشمن اون برادر خود این نفر اهل تسنن نیست، اون رو دشمن نمیدونیم. رو حساسیت های اینا هم قرار نیست ما مانور بگیم و حرکت بکنیم. با حساسیت های اینا برخورد کردن اینم شایسته کار ما نیست. به خصوص شمایی که اینجایید باید حواستون رو جمع بکنید. وحدت امت اسلامی، امیرالمؤمنین در نهج البلاغه میگن که و قدمتن الله سبحانه علی جماعت هذه الامه فی ما عقد بینهم من حبل هذه الالفه التي ينتقلون في ظلها ويأوون إلى كنفها بنعمة لا يعرف أحد من المخلوقين لها قيمة لأنها أرجح من كل ثمن وأجل من كل خطر. خدا به شما نعمتی داده که این نعمت بالاترین نعمته. کدوم نعمت؟ نعمت اینی که شما با هم دیگه الفت دارید، با این الفتی که هیچ کس قیمت این نعمت رو نمیدونه چیه. قیمت نعمت وحدت، قیمت نعمت الفت در درون خود بدنه مسلمانان، تو خود شیعش بین مراتب مختلف. ببینید ما مراتب داریم، این یه حرفه، اینی که مراتب با هم دیگه چجوری برخورد میکنن حرف دیگه ایست. ما در روایات فراوانی داریم که ایمان علی عشر درجات، خدا 10 درجه مؤمن داره. مؤمن درجه 2 به مؤمن درجه 1 نگه تو مؤمن نیستی. ببینید اینی که درجه بندی داره که داره، مهم این است که وقتی که میخواد برخورد بکنه مؤمن درجه 2 به درجه 1 نگه تو مؤمن نیستی. گفتن اگر فلا تسقط من هو دونک فیسقطک من هو فوقک، اونی که پایین تره ننداز پایین، از این پله، از این نردبون ننداز پایین، بندازی پایین، اونم که بالای تو رو بندازی پایین. تازه گفتن که وقتی که کسی درجه 2 ایمانه، اگر درجه 1 ایمان رو دید اونو به رفق و مدارا آرام آرام بیاره بالا. تازه اگر با فشار این کارو بکنه طرف مقابل میشکند، اگر بشکند من کسر مؤمنن فعلیه جبره، ای کسی کسی بشکنه باید خودشم جبران کنه. بار زیادی یه به دوش کسی حتی به لحاظ اعتقاد تحمیل نکن. تحمیل بکنیم یعنی نمیدونیم، مثل اینکه که او رو توی باشگاهی ببریم و یک وزنه خیلی گنده سر رو بذاریم، خب این له میشه زیر اون وزنه. اینی که او رو با رفق بیاری بالا این یه بحث دیگه است. ماها باید قبول بکنیم که ایمان درجات داره، مراتب داره، از پایین تا بالا آدم ها مؤمنن، معارفشون با هم دیگه متفاوته، ولی اینها نباید باعث اختلاف بشن. ما نسبت به برادران اهل تسننمون ما اینجوری هستیم، بالاخره معارف اونه ای معارف ایش معارف ما، ما لابد گمانمون این است که معارف ما معارف بالاتریه، ولی اینی که چجور میخواد برخورد بکنه یه مطلب دیگه است. تو خود مؤمنین هم همینجور، تو خود شیعان هم همینجور، این است که اون وحدت امت اسلامی رو می سازه. این هم که یکی از دوستان سوال کردن که حالا با این ابراز مودت ها و محبت ها و اینا آدم به جایی میرسه، آیا این همون تفتیه حضرت مسیح هست یا حضرت مسیح نیست؟ اون فدیه‌ایه که آیا حضرت مسیح اعتقادات مسیحیان هست، آیا این اون است یا نه؟ ببینید اینی که ما جزء اعتقادات اون دقت بکنیم، ما اولا خب اون جنان که مسیحیان میگن که حضرت مسیح در حقیقت به رحمت خدا رفته اینجوری نیست، ما اومده در قرآن هم اومده که خلاصه ما قتلوه و ما صلبوه و الاکن شب به حله هم، او نه کشته شد نه به صلیب کشیده شد و یکی شبیه ایشون بود که مشتبه شد و اون در حقیقت کشته شد. منتهای مراتب اینی که می فرمایند که آیا این مثلا حضرت مسیح حالا به فرموده خودشون حضرت مسیح کشته شد تیبون بقیه گناهاشون مشکل نباشه، این ما این اندیشه رو آیه راجع به امام حسین قبول داریم؟ جواب نخیر، رسما نخیر. این از اون حرفای عجیب غریبه که هیچ رد پایی تو قرآن نداریم که کسی گناه بکنه بگه که چون در حقیقت یه کسی دیگه رفته شهید شده، اون رفته مجاهدان زندگی کرده، چون اون مجاهدان زندگی کرده این دیگه هر کاری بکنه. این که دیگه خیلی چیز عجیب غریبیه این حرف. اینی که چرا اینقدر ثواب بر این گریه ها مترتب شده، ببینید در طول تاریخ از زمان امام حسین به بعد، خود امام حسین و کاری که امام حسین کرد، زنده نگه داشتنش حتی به جهت عاطفی باعث می شده کانون توجهی باشه که بقیه‌ام این کار رو انجام بدن. یعنی خودشون باعث بشه که وارد فضای یعنی الگوگیری بشن. امام حسین یه سبک خاصی زندگی کرد، بقیه ائمه حتی وقتی زیارت امام حسین خطرناک بود می گفتن حتما برید، می گفتن کشته می شید، می گفتن برید. این کانون توجه باید می ماند در طول تاریخ که منشأ فکر تمام مجاهدین عالم، تمام مجاهدین بعد از چی، می بینید که از گاندی گرفته تا امام خمینی، می بینید که فکرشون رو از نوع تفکر امام حسین گرفته و تصریح هم میکنن که این روحیه رو از اونجا گرفتن. وگرنه این قطعیه تو دین ما که و نعم اجر العاملین، عامل میخوان کسی رو میخوان که این کار رو انجام بده، نه اینکه بگن چون او رفته این کار رو انجام داده دیگه ما لزومی نداریم این کار رو انجام بدیم. قرآن برای کی هست؟ این قرآن برای کیه؟ لذا این اشتباه نشه که بگن که شما بیاید قدری گریه بکنید، قدری سینه بزنید، این باعث بشه که ما کلن هر کاری دلمون خواست بکنیم، به هر جای خواستیم بریم، به هر جد اون امام حسین، خون امام حسین خونبه های در حقیقت بهشت رفتن ماست. این خیلی حرف عجیبیه که اینو برم مد شده میگنم خیلی آخه این طرف میدارم، باید عمل کرد. حالا چرا سینه زنی و گریه کردن اینها؟ نکتش اینه، خوب دقت بکنیم، اشتباه پیمان های عاطفی مقدمه است برای پیمان های، اینو نکته رو دقت کنید، پیمان های عاطفی مقدمه است برای پیمان ولایت. چی میخوام بگم؟ ببینید شما از همون اولی که خواستن بحث ولایت رو بگن، همون اولش نیومدن بگن ولایت، گفتن چی؟ بله، گفتن مودت. از اون اولی که شروع کردن، در خود قرآن شروع کردن، تو خود اسلام شروع کردن، مفهوم به نام ولایت رو جان انداختن، مفهوم به نام مودت رو جان انداختن. خب قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربی. مودت یعنی مودت، یعنی محبت. محبت معنی ولایت نیست، ولایت یه چیز دیگه است. ولایتی که ما باید داشته باشیم نسبت به اهل بیت مودت به تنهایی نیست، منتهی مرتب با مودت شروع میشه. یعنی اگر کسی بزرگی رو دوست داشته باشه، هی عشق ببرزه، یواش یواش تحت سرپرستی او هم میره. این نکته مهمه. در آیات 55 سوره مبارکه مائده که این آیه معروف آیه ولایت داره که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که آیه ولایت آیه 55 بیایید تو همون اون صفحه‌ای که از سر صفحه بخونید، از بحث ولایت شروع میشه. ولایت به معنای مودت شروع میشه اینجا. باید که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء و بعض و من یتولهم منکم فانه منهم ان الله لا یهدی القوم الظالمین. گفتن که شما یهود و نصارا رو، نه این آدم مسیحی را، اشتباه نشه باز دوباره، یهود و نصارا رو شما پیوند ولایی و رابطه عاطفی و مودتی با اینها برقرار نکنید، دوستشون نداشته باشید. دوستشون داشته باشید تبدیل میشه به جریان ولایت. شما دشمن رو اگه دوست داشته باشید، اومده تو قرآن ها انتم ها اولای تحبونهم ولا یحبونکم، شما اونا رو دوست میدارید ولی اونا اصلا شما رو دوست ندارن. حواستون باشه علکی محبت جای خرج نکنید که جواب نمیده. ها انتم ها اولای تحبونهم ولا یحبونکم و تؤمنون بالکتاب کلی. تا این قرآن رو کلش رو قبول داشته باشید دوستتون نداره. بله شما این قرآن رو من باب و جعل القرآن عظیم، به قول قرآن یه اعضایی از قرآن رو قبول داشته باشید، یه اعضاییش رو قبول نداشته باشید، یعنی عضو عضو کنید قرآن رو، یه بخشایش رو قبول بکنید یه بخشایش رو قبول نکنید، اون موقع به دهن اونها شیرین میاد. ولی همه شو اگه بخواید قبول داشته باشید و تؤمنون بالکتاب کله، همه رو رو هم قبول بکنید، یه دوستتون نمید باهاتون هیچ رابطه هم نداره. بله شما این استکبار ستیزی نمیدونم روی مجاهدانه اینو بذارید کنار، یه چیزای دیگه توش در بیاد، یه قرآن یه جوری دیگه در بیاد، اونو در بیاد اونو دوست دارم، ولی این قرآن با تمام محتواش رو دوست ندارم. پس اشداء علی الکفار رحماء بینهم. خب گفتم که برای این مؤمن اینجوری در این تراز دو تا مثال زده شده، یکی از تورات یکی از انجیل، یکی از تورات یکی از انجیل. مثال توراتش رو من یه مقدمه بگم اون مثال بیاره. این بحث رو به صورت موضوعی هم میشه گوش کن. ما در مورد حضرت موسی و حضرت یوسف در قرآن یه آیه، دو تا آیه تقریبا شبیه به هم داریم قبل از نبوتشون، دقت بکنید به خصوص جوونا خوب دقت بکنید، قبل از نبوتشون هنوز نبی نشدن. تو روال آیه که نگاه بکنید، چه در سوره قصص چه در سوره یوسف، هنوز نبوت به دست نیوردن. قرآن میگه ولما بلغ اشده واستوى آتیناه حکما و علما. وقتی که اینا بلوغ اشد پیدا کردن و استخوناشون صفر شد، یه نوجوانی جوانی شدن به عبارتی، وستوا یه مستوی شدن و قد و قوارشون دیگه مثل یه جوانا که دیگه خیلی ابعادشون معلوم میشه، خیلی بزرگ شدن. بزرگ شدن اینها آتینا و حکمن و علم، ما بهشون حکمت و علم دیدیم، یعنی حکمت و علمی از جانب ما گرفتن، حکم گرفتن، علم گرفتن از این علومی که ما بهشون دادیم، هنوزم نبی نشدن. خب بعدش در دو تا آیه این هم راجب حضرت یوسف هم راجب حضرت موسی با یه تفاوتی، یکیش داره ولما بلغ اشده، یکی داره ولما بلغ اشده واستوى. حالا این تفاوت جزئیش مهم نیست در این بحث. در دو تا آیه در پایانش این جمله رو داره و کذالک نجز المحسنین، ما این کار با محسنین هم انجام میدیم. دقت میکنیم دارد که ما همین کارو، شما محسن باش، ما این کارو با محسنین، این کلمه محسن که حالا این یعنی چی توضیح میدم، ما این کارو میکنیم. یعنی آیا با شما هم این کارو میکنه؟ آره با شما هم این کارو میکنه، با منم این کارو خدا میکنه، با منم این کارو میکنه، با اون یکی چی؟ با اون یکی ولما بلغ اشده است، با اونم میکنه. و کذالک نجزل، اصلا عبارت های و کذالک در قرآن به معنی عمومیت داشتنشه، فقط باید چی بشید شما؟ محسن. درست؟ پس سوال میاد راجع به چی؟ محسن. درست؟ محسنین کیانه؟ سوره مبارکه زاریات. در سوره مبارکه زاریات محسنین رو تعریف کرده، اینجوری تعریف کرده: ان المتقین فی جنات المحیون آخرین ما آتاهم ربهم انه کان قبل ذلک محسنین. خودش که این متقیان در اون ور جنات و عیون میگیرن، بهشت جنات و عیون و اینها. اینم شما الان تو لوزانی بعد میگید که بابا خب این جنات و عیون و این بهشت های اینجوری که همین دریاچه اینجا هست و همین فضای سرسبز همینجا هست، این جنات و عیون چیه؟ ببینید این نکته هم من چون شما اگه تو کبیر بودید اینو توضیح نمیدونم، چون که بالاخره ذوق میکردید این جنات و عیون، ولی چون بخیر اینجایی فکر میکنید که این جنات و عیونه، این جنات تجری من تحت الانهار فلان اینا، خب اینجا که به این سرسبزی حالا ما رو میخوام به اینجا سرسبز که مثلا چه دردی میخوره. مثلا بعضی از اینا در جای دنیا دوست دارن یه جایی که کبیری باشه دیگه، مثلا فیوریتاشون فرق کرده. ببینید این نکته قابل تأملیه در بحث قرآن. قرآن از یه معارف سطح بالا میخواد حرف بزنه، منتها این معارف سطح بالا رو وقتی که میخواد حرف بزنه در قالب کلماتی باید بریزه که برای بشر قابل فهم اون لذت. علامه طباطبایی در المیزان مثالی میزنه، حالا با عرض عذرخواهی، مثال اینه که میگن که شما مثلا یه بچه کوچیک ناباله، شما مثلا فرض فرمایید که بخوام یه لذائذی که مربوط به دوران بلوغه، یه مثلا یه لذت جنسی رو برای او بگن وقتی که اصلا ادبیاتش رو نداره، چی باید بگن؟ مثلا بپرسه مثلا این لذت چه مدلیه، باید بگن که مثلا یه بستنیه نمیدونم خیلی گنده، تصور بکنم یه خب مگه ما دخترم خیلی که کوچیک بود خب ما خیلی کتاب میخونیم، یعنی یه زندگیمونو کتاب دیگه. و اگه شما که با مثلا کتاب خوندن مثلا چجوری مثلا چرا کتاب میخونیم، من واقعا موندم چجوری جواب بدم به این. گفتم که این شکلات تخته یا هست که مام بزرگی برای میاره چیزم گوان خیلی گوان بزن خیلی خوشمزه گوان، گفتم ده برابرش بکن این برای من همین قد خوشمزه است. فهمیدی؟ گواره فهمیدی و من میدونم که اون نفهمید. خب یعنی بالاخره هیچ موقع لذت مطالعه و لذت علم با لذت شکار تختهی خب اصلا دیمانسیونش فرق داره با هم دیگه، قابل مقایسه نیست اینا رو بتونیم با هم دیگه مقایسه بکنیم. ولی مجبوره که بیاد پایین تا کلماتی در بیاد که اون کلمات چیزی باشه که قابل فهم باشه، از حورالعینش گرفته تا این لذت‌های خوردنیاش. شما گفتن که یک موی از این حورالعین اگه در دنیا بیفته همه اهل دنیا غش می‌کنه. اون چیه؟ چه حرول اینه؟ بالاخره این کورول اینا ما جمع کم ندیدیم. خب این مثلا چه جوریه مثلا که معلومه لذت جنسش متفاوته، یه جنس دیگری است از لذت، لذت بردن که واقعا تفاوت محتوایی داره. بینیم از بحث دور نشم، یه 7-8 دقیقه دیگه باید تموم کنم که برمیم. اینم پس مونه بحث بهشت و جهنم و اینها که حالا چه جهنمش، جهنمش هم باید توضیح داد. جهنم جایی نیست که شما رو میبرن توی اونجا، اشتباه نشه. آتش جهنم محل طلوعش دل آدمه، جهنم در درون خود شخص شکل میگیره. تتل و علل افعده، نه اینکه یه جایی هست به نام جهنم و میبرن توی اونجا. اینا حالا بحثای معاده که برای خودش باید مستقلن بحث میشه. منتهای مراتب اینجا داره که آخرین ما آتا هم رب هم، اینا در اون بهشتایی هستن که هرچی خدا بده اینا میگیرن. این چرا؟ انهم کانوا قبل ذلك محسنین، به خاطر اینکه اونا تو دنیا محسنین بودن، به خاطر اینکه اینا تو دنیا محسنین بودن. توضیح محسنین چیه؟ همین ادعاش داره، واو هم نداره، اینا تو عربی مهمه، نداره انهم کانوا قبل ذلك محسنین و فلان، نه. حالا میخواد با یک بدلی و یک عطف بیانی محسنین توضیح بده. کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون، این صحبت زید و عمرو ایسویرگ نیست، این صحبت خداست برای تعریف محسنین. کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون. ببینید گاهی اوقات ما اگه عمل نمی کنیم زیر میز نزن، خب یعنی کافر رو به هم نریز، ببین که این اینجوری هست ما عمل نمی کنیم، کافر رو به هم نزن دیگه. کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، کمی از شب رو میخوابند. و بالاسحار هم یستغفرون، مدام در سحرگاهان اینا اهل استغفارن، اهل سحر و سحر نشینی اهل استغفارن. ببینید یستغفرون یعنی مدام این کارو میکنن. ببینید ما ممکنه ویار کار معنوی بگیریم گاهی اوقات، یوهوی یه کاری یه تصمیم بگیم، یوهوی مثلا یه محرم بشه ویار نماز شب بگیریم یا از این چیزا، ولی این ویار واضحه که باعث بله باید قد حوثه دیگه، یا مثلا باشه مثلا چیز جالبی مثلا دو روز دو شب مثلا اینگه. نه، اونی که اثر داره یک کار مداوم کردنه. اصلا جزء اصول اخلاقی دین ما، کسایی که میخوان مسیر اخلاقی برن اینه، یکی از اصول قطعی قطعیش اصل مداومته، اصول قطعیش اصل مداومت که داریم که قلیل مدوم علیه خیر من کثیر مملول من، یک کار کمی که مداوم انجام بشه از یه کار زیادی که ملال آور بشه، از اون قطعنی اثرش بیشتره. اصل مداومت رو شما تو مسئله اخلاقی هم مراعات کنید. شما الان ممکنه از این مثلا چیزایی هست، دایره هایی هست که باش مچ میزنن، خب میگید دستتون میگین که میگن آقای مچ رو قوی میکنه، میگه که خب کجا مچ رو قوی میکنه بیا نه و وایسی صد تا بزن تو باید میگم، یعنی این خورد خورد مچو خورد میکنه، یعنی اتحان سنگینه. کار کمه، کار کم مداوم مهمترین کاره تا کار زیاد غیر مداوم. کارهای زیاد مقطعی اثرش روی روح آدم، برای همین است که قرآن گفته الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. اگر کسی بگه خدا، بعد وایس ببینید، چیزی میشه گفت خدا فرار، مثلا زنگ درو میزدیم کوچیک بودیم ده میزدیم فرار میکردیم، خب کسی یه زنگ در بزنه جیم شه فرار کنه، خب این که کار نداره، اون خدا بعد هیچ لوازمش هم قبول نمیکنه در میگه. نه وایسا سر همین که بگی ربون الله، یعنی برنامه منو خدا میگه، وایسا همه برنامهاتو بگی در نرو، یعنی نگفتی استقامت کن وایسا تمام برنامهاتو بگیر، یعنی برنامه های شخصی تو بگیر، تو روابط بین الملل برنامهاتو بگیر، تو امور اجتماعی برنامهاتو بگیر، تو امور اقتصادی برنامهاتو بگیر، تو امور چی برنامهاتو بگیر، سعی کن برنامهات از خدا بگیر. اگه نیستی برنامه هم از خدا بگیریم، اون موقع وایسادی سر این نفر وایسادی، اون موقع تتنزه به علیه این نماش و اینا زنگ در خدا رو نزن فرار کن بکنی مثلا یه کاریه. نه، اینی که داره بالاسحار هم یستغفرون، مدام این کار رو انجام میدن، اهل سحر و سحر نشینی هم. اینها به اضافه یه ویژگی دیگری که فرصتی نمیشه الان من ویژگی رو بگم، جلسه بعد میگم، به اضافه اون ویژگی تعریفی در میاد به نام محسن. این تعریف اگه در اومد به نام محسن، ببینید ما عربی اینجوریه، امام صادق راجع به زبون عربی میگن توبین الالسنه تعالی توبین هل السنه، همه زبونا رو بیان میکنه، هیچ زبونی اون رو نمیتونه بیان بکنه. خب این عبارت محسن در قرآن یک معنایی که معادلش نیکوکار نیست، معادلم نداره، معادلش همین حرفایی که داریم میزنیم، یعنی کسی همه این حرفا رو تونست بیان بکنه که معادل کلمه محسن و واژگان قرآنیش نداره. به اضافه اون ویژگی میشه سطحی از نیکوکاری و محسن بودن. این سطح میشود که اون موقع چیزی براش باره، اون موقع زمینه میشه برای اینکه نزدیک بشیم. ببینیم مثالی که تو تورات برای این بابا زدن چه مثالی بوده. انشالله خدا ما رو از محسنین قرار بده، انشالله خدا مودت اهل بیت رو در ما تبدیل به ولایت بکنه، چون که مودت رو همه دارن، خواسترش مودت مسیحی هم نسبت امیر المؤمنین دارن. یعنی این جور داغ مسیحی هم اسطوره، اگه واقعا وجود علی رو تاریخ اثبات نمی‌کرد من منکر می‌شدم. اینقدر این شخصیت بزرگه نمیشه کسی دوست نداشته باشه. خب عرض بکنم که محبت داشتن، مودت داشتن به تنهایی کفایت نمیکنه، باید ما رو بکشونه به سمت انشاءالله تحت ولایت و تحت سرپرستی بودن. امیدوارم که این بشود به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على فاطمة ربيها وبعدها وبنيها بعد دموحا يا ابن
از این چه شورش است که در خلق عالم آخ باز این چه نوه بود چه از آن چه ماتم باز این چه رست خیز از این که زمین بی نفخ سور خواست تا هر شب زمان در بارگاه که جای ملال نیست سرای قدسیان همه بر زانوی غمست